دانشجویان دانشگاه‌های مختلف با تشکر از نیروهای مسلح کشور تأکید کردند این عملیات در حکم دفاع مشروع برای ملت بزرگ ایران و موجب تجدید روح نشاط و امیدآفرینی در جهان اسلام و در دل تمامی آزادی‌خواهان جهان شده است. حضرت آیت الله نوری همدانی هم در پیامی از پاسخ کوبنده جمهوری اسلامی ایران و گروه های مقاومت به تجاوزات رژیم صهیونیستی حمایت کردند. در پیام حضرت آیت الله نوری همدانی آمده است: سالیان متمادی است که رژیم نامشروع صهیونیستی تحت حمایت اربابان خود هر روز تجاوز خود را گسترش می‌دهد و اخیراً به حریم جمهوری اسلامی ایران نیز وارد شد و عده‌ای از مستشاران ما را به شهادت رساند. پاسخ کوبنده سربازان اسلام و گروه‌های مقاومت بسیار بجا و مورد حمایت است. ان شاء الله به زودی این قده سرطانی محو و ملت‌های مظلوم عالم به پیروزی نهایی خواهند رسید. طلاب و روحانیون حوزه علمیه قم هم با تجمع در مدرسه فیضیه از پاسخ تاریخی و مقتدرانه ایران به جنایات رژیم صهیونیستی حمایت کردند. آیت الله عرافی مدیر حوزه های علمیه در این اجتماع با اشاره به ضربات کوبنده دلاور مردان سپاه پاسداران بر پیکره پوشالی رژیم جنایتکار صهیونیستی تصریح کرد: امروز همه معادلات تغییر کرده و محور مقاومت اسرائیل را در درون اراضی اشغالی محصور کرده و این مایه افتخار امت اسلام است.
انقلاب اسلامی برای نخستین بار معادلات منطقه و جهان اسلام را تغییر داد. این ندای اسلام و شهدای ما بود که قصه فلسطین و همه مسائل عالم اسلام را از حال دفاعی و انفعالی به حال تهاجم و پیشتازی درآورد و مبدل کرد.
شهرهای مختلف کشور دیشب شاهد حضور پرشور مردم انقلابی در حمایت از عملیات غرورآفرین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تنبیه رژیم صهیونیستی بود. مردم ایران اسلامی با حضور در خیابانها از این اقدام به موقع فرزندان خود در سپاه قدردانی کردند.
اینها بخشی از حملات ایران به رژیم صهیونیستی در پاسخ به جنایات اخیر این رژیم است. حملاتی که پیشتر وعده‌اش داده شده بود.
این تلاش‌های مذبوحانه هم مثل این کاری که در سوریه مرتکب شدن که البته سیریشو خواهم خورد.
موضوعی که موجی از شادی را برای مردم به همراه داشت.
هممون که خوشحالیم از اینکه این اتفاق افتاد و جوابشون رو دادیم.
یعنی همه فکر میکردن که ایران ساکت میشینه، هیچ حرکتی انجام نمیده، ولی واقعا شنیدم افتخار کردم.
واقعا دست مریضا.
مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما، غافل از آن که خدا هست در اندیشه ما.
دیگه دوران بزن در رو تموم شه، یه سیلی بزنن 100 تا سیلی انشالله میخوره.
دیگه دفعه دیگه نتانیاهو به نسبت از این غلطا دیگه نکنه.
باید ما به هر حال جوابشون رو میدادیم، اگه نمیدادیم کمی روشون زیاد میشد.
یه وقتی سفارت خونه ما رو زدن، یعنی کشور ما رو زدن.
جوابمون درست بود؟
بله.
تنبیهی بود که تا عمر دارن یادشون نمیره.
مثلا پاسخ ما رو بدن چیکارشون کنیم؟
خیلی شدیدتر باید برخورد بشه که دیگه جرأت نکنن این کارو انجام بدن.
ایران باید حق و حقوق خودش رو اونطور که لازم میدونه با قدرت و قوت ورود کنه بگیره.
مردم داشتن توان موشکی نیروهای مسلح را عامل بازدارندگی و پاسخی مناسب برای تجاوزات دشمن میدانند.
موشک واقعا الان نیاز مبرم برای بحث بازدارندگی و قدرت و امنیت کشور ماست.
اگر موشک نبود که نمیتونستیم جلوشون وایسیم. ما باید مثل خودشون مقابله به مس کنیم.
ما موشک نداشتیم، آقای بایدن هی نمیگفت don't نکن.
اون انتقامی که باید میگرفتیم توسط همین موشک ها گرفتیم.
موشک ها و پهپادها و قدرت نظامی ما نقطه عطفیه
برای رژیم‌های اشغالی مثل آمریکا و صهیونیست.
این تازه یک گوشه از قدرت ایران هست. قطعا قدرت ایران فراتر از اینها هستش.
مهدی عناری، خبرگزاری صدا و سیما.
به دنبال انتقام سخت ایران از رژیم صهیونیستی و حمایت از ملت ستم دیده فلسطین، مرحله دوم پویش غزه مظلوم تمدید شد. مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد علاقمندان به شرکت در این پویش می توانند آثار خود را تا 15 اردیبهشت به سامانه پلت سار بفرستند. وعده صادق در کنار عبارت تنبیه کوبنده و تنبیه متجاوز در فضای مجازی میان کاربران دست به دست می شود. شهروندان مجازی می گویند اگر حتی نتیجه این عملیات فقط یک شب آرام برای بچه های غزه بوده باشد کافی است.
برخی آدم ها جز شادی در خیابان های ایران وقت خود را صرف تصویری کردن هیجاناتشان کردند با ترکیب متن، موسیقی و ویدیو.
اثر و نام عملیات وعده صادق.
زبان حال انبارهای موشکی سپاه بعد از عملیات وعده صادق.
آخش یکم جامون وا شد.
یکی از اهالی مجازی نوشت تحلیلگران بین المللی میگویند وعده صادق بزرگترین عملیات در 73 سال گذشته بود، اما جمهوری اسلامی میگوید
سیلی مختصری بود.
هر کس با هر حساب کاربری که در دست و بالش بود مثل بچه‌های هنر دانشگاه شیراز درباره این سیلی مختصر به زبان خود صحبت کرد.
اینجا شیرازه، تک ما سهمی خودمون شلیک کردیم. این موشک ساعت 2:10 بعد نصف شب تک بر میگیریم بخوابیم.
عده‌ای تشکر کردند.
از مدافعان امنیت وطنم که چنین شاهکاری رو خلق کردند سپاسگزارم. عزتتان مستدام که عزت بخشیدید.
برخی از شهروندان مجازی میگویند ظاهراً موشک‌های سپاه زبان دشمنانش رو هم تسخیر کرده.
مجری اینترنشنال میگه ABC نیوز یه خبر جدید پرتاب کرد.
و دلیل خوشحالی برخی شهروندان مجازی دیگر یک عبارت بود. شبی که یتیمان غزه خوابیدند و اسرائیل نخوابید.
فقط خدا میدونه چقدر خوشحالند.
وعده صادق مردم مجازی را یاد وعده برخی آدمهای دنیای حقیقی انداخت.
این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما تقسیم میکنیم.
زهرا عزت‌خوا، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی حجت الاسلام عبدالعلی توجهی را به سمت تولیت مدرسه و مسجد شهید مطهری منصوب کردند. متن حکم حضرت آیت الله خامنه ای به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ عبدالعلی توجهی دامت توفیقاتو، با یاد نیک از مرحوم آیت الله امامی کاشانی و طلب مغفرت و رضوان برای ایشان، جناب عالی را به سمت تولیت مدرسه و مسجد شهید مطهری و متعلقات آن منصوب می کنم. با توجه به شایستگی های آن جناب انتظار می رود ارتقای سطح علمی آن مؤسسه و شناسایی استعدادهای درخشان در مراکز وابسته و برنامه‌ریزی برای تربیت افراد برجسته علمی و نیز ساماندهی به دیگر امور آن مجموعه مورد توجه کامل قرار گیرد. توفیقات شما را از خداوند متعال مسئلت می کنم. رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر از اعزام 380 نفر کادر پزشکی جهت ارائه خدمات بهداشتی درمانی در حج امسال خبر داد. آقای مرعشی گفت پزشکان اعزامی به حج امسال شامل نیروهای ستادی بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها، پزشکان متخصص قلب، داخلی، ارتوپدی، زنان، رادیولوژی، طب اورژانس، داروساز، دندانپزشکی و علوم آزمایشگاهی است. وی همچنین افزود بر اساس بررسی‌های علمی و فقهی صورت گرفته، امسال زائران دیالیزی به حج مشرف نخواهند شد. همچنین خانم‌هایی که کودک شیرخوار زیر یک سال داشته باشند و کمتر از یک سال از زمان زایمان آنها گذشته باشد، امسال اعزام نمی‌شوند. سومین جشنواره مستند رادیویی پژواک 4 اردیبهشت آغاز می شود. دبیر سومین جشنواره مستند رادیویی پژواک گفت این جشنواره در 4 بخش تا 29 اردیبهشت در رادیو برگزار می شود. آقای افتخاری افزود
763 اثر قابل داوری به دبیرخونه رسید، چون تعداد آثاری هم بودن که شرایط جشنواره رو رعایت نکرده بودن و حذف شدن. از این 763 اثر 222 اثر در کلیه بخش و تمامی بخش ها به مرحله داوری نهایی رسیدن توسط هیئت‌های انتخاب آثار که داوری انجام شد. انشالله در افتتاحیه روز 4 اردیبهشت برگزیدگان بخش مستمر و مستندنگاری رو معرفی خواهیم کرد.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیوی معارف هستید. دومین رویداد اهدای جایزه ملی جوانی جمعیت در راستای حمایت از رشد ازدواج و فرزندآوری در جامعه در 7 بخش برگزار می شود. خانواده، رسانه، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، سازمان‌های مردم نهاد، مدیران و نخبگان از جمله بخش‌های مختلف این رویداد است. علاقمندان تا 10 اردیبهشت فرصت دارند آثار خود را از طریق وبگاه رویداد به نشانی جمعیت نقطه IR ارسال کنند. با آخرین خبر این بخش، سومین همایش ملی زن مسلمان در آینه الگوی پیشرفت تمدن نوین اسلامی 26 اردیبهشت در دانشگاه آزاد اسلامی شهر ری برگزار می شود. زن و خانواده، زن و تعلیم و تربیت، زن و جامعه، زن و رسانه، زن و سلامت، زن و مدیریت و زن و اقتصاد از محورهای این همایش است. علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به همایش تا 10 اردیبهشت به پایگاه اینترنتی IEUSIRIC.IR مراجعه کنند. در پایان به آگاهیتان می رسانم امروز دوشنبه 27 فروردین 1403 هجری شمسی برابر است با ششم شوال 1445 هجری قمری. اذان ظهر به افق قم 12:06 دقیقه، غروب آفتاب 18:39 دقیقه و زمان اذان مغرب به افق قم ساعت 18:57 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی باشه. سپاسگزار از همراهیتون با رادیو معارف، رادیوی خودتون. با رادیو معارف همچنان همراه باشید. انشالله تا لحظاتی دیگر قصد داریم که ارتباط برقرار بکنیم با حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. انشالله بعد از زمزم احکام، انشالله البته 17-18 دقیقه دیگه. امروز من یه ذره دیر به دیر سر میذارم به جدل پخش، یکم تهیه کننده فکر کنم باید با هم صحبت کنه. بریم زمزم احکام رو بشنویم و برگردیم، بعد ارتباط برقرار میکنیم.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، برامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شما خوبان شنونده سلام میگم. دوستان اگه خاطر شریفتون باشه، ما به حضور استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور احکام خاص جوانان رو براتون مشخص و بررسی میکنیم. جناب وحیدپور تا کنون در این مباحث با توجه به روایاتی که در موضوع اهمیت سنین جوانی قرائت فرمودن وارد بحث احکام این عزیزان شدن. بحث سن تکلیف رو به عنوان اولین مسئله شرعی احکامش رو توضیح دادن. در کنار اون بحث بلوغ جنسی مطرح شد که حتی قبل از سن تکلیف میتونه اتفاق بیفته و آقا پسرها رو به ویژه میتونیم قبل از رسیدن به 15 سالگی بگیم که مکلف هستن. حالا سوالی که خدمت جناب آقای وحیدپور میخواییم در این برنامه بگیم مربوط به همین مسئله است که انشالله جناب آقای وحیدپور پاسخگو خواهند بود. نوجوانان و جوانان عزیزی که فکر میکردن باید به سن تکلیف برسن تا اعمالشون رو انجام بدن، اما نشانه های بلوغ در اینها ظاهر شد و ممکنه 2 سال یا حتی 3 سال قبل از سن تکلیف این براشون پیش بیاد، واجب بوده که اعمال شرعیشون رو به جا بیارن، اما حالا یا مسئله رو نمیدونستن یا توجه نکردن، یا اینکه میدونستن بالغ شدن اما فکر نمیکردن که مکلف هم هستن. بیشتر به ذهنشون این بود که 15 سالگی رو باید پشت سر بگذارن تا مکلف باشن. حالا این افراد الان نسبت به اون اعمالی که به جا نیاوردن چه تکلیف و وظیفه دارن؟ ان شاء الله جناب آقای وحیدپور پاسخ این سوال رو به دقت براتون مشخص خواهند کرد. خدمت حضرت عالی سلام میگم، بفرمایید استفاده میکنیم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. حضور همه شنوندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب و احترام داریم. معمولا عبادت هایی که ترک میشه در اون مدت به خیال این که فکر میکنن مکلف نشدن، نماز است و روزه. در مورد نماز قانون این است که نماز ها باید قضا بشه، چون نماز کفاره نداره. در هر صورت نماز خونده نشده، فرض بر این است که این آقا پسر 13 سالگی مکلف شده، نمیدونسته، جاهل بوده، یعنی جاهل به حکم شرعی بوده، مسئله شرعی بلد نبوده، یاد نگرفته بوده، به خاطر جهلش نمازها رو نخونده. اینجا دو تا مسئله است. یک، اینکه آقا گناه کرده. اگر جاهل مقصر بوده بله گناه کرده،
یعنی در فراگیری احکام کوتاهی کرده.
مقصر یعنی کسی که میتونسته و نرفته یاد بگیره، کوتاهی کرده. به خاطر یاد نگرفتنش حتما گناه کرده. اما نمازی که نخونده باید جبران بشه، نمازها باید قضا بشه، کفاره نداره. نماز مثل روزه نیست. اگر کسی عمدن هم نخواند کفاره نداره. به مقداری که نمازها رو نخونده قضا میکنه. در مورد روزه ها، خب یک بحث قضاشه، باید قضا بکنه. فرض کنید شما مثال زدید 2 سال ماه رمضان بالغ بوده ولی خیال میکرده که به تکلیف نرسیده، 2 تا ماه رمضان میشه 60 روزه، این 60 روزه رو باید قضا کنه. یا مثلا یه روز در میون میگرفته یه روز در میون میخورده، دیدید بعضی این نوجوان هایی که هنوز به سن تکلیف نرسیدن میگه حالا ما که واجب نیست ولی یه روز در میون میگیریم، یعنی از هر سالی 15 روز رو گرفته 15 تا رو خورده، به تعدادی که خورده باید قضا کنه. اینم روشنه. اما بحث کفاره مهمه. آیا اینها باید کفاره روزه هاشون رو هم بدند؟ یعنی روزه خوری عمدی حساب میشه؟ کسی که جاهل به مسئله شرعی بوده، حتی اگر مقصرم بوده، یعنی کوتاهی کرده، فقها میفرمان خیر، این روزه خوری عمدی حساب نمیشه. عمدی یعنی چی؟ یعنی از روی توجه، یعنی کسی که میداند روزه بر او واجب است در عین حال نافرمانی میکنه، گستاخی میکنه در برابر حق تعالی، روزه رو میخوره، او بله کفاره روزه خوری عمدی داره. برای هر روزش یا باید 60 تا فقیر رو غذا بده یا برای هر روزش باید 60 تا روزه بگیره. اما این نوجوان از روی عمد نبود، یعنی نمیخواست گستاخی کنه، نافرمانی بکنه در برابر امر پروردگار، خیال میکرد که روزه اصلا برو هنوز واجب نشده، روزه رو خورد، اینو روزه خوری عمدی حساب نمیکنن، بنابراین کفاره نداره. از جهت کفاره خیالش راحت باشه، ولی به اندازه‌ای که روزه ها رو نگرفته به همون تعداد روزه ها رو باید قضا کنه.
بله خیلی متشکرم جناب آقای وحیدپور. این مسئله که فرمودید ما بیشتر توجهمون به آقا پسرها بود، اما در دختر خانم ها یا این مسئله پیش میاد یا این که نه چنین فرضی متصور نیست؟
در مورد دختر خانم ها نوعاً عرض کردم محال نیست که دختری قبل از سن 9 سالگی مکلف بشود، ولی چون سن پایینه معمولاً دختر خانم ها تکلیفشون فقط به همون رسیدن به پایان سن 9 سالگی قمری است. یعنی یک دختر 8 ساله یا 8 سال و نیمه قمری امکان این که بگیم مکلف شده است، چون هنوز به سن نرسیده، امکان این که بگیم مکلف شده است. چرا؟ چرا مکلف شده؟ یعنی بلوغ جنسی در او اتفاق افتاده. چنین چیزی معمولاً و اکثراً اتفاق نمیفته. بنابراین اگر قبل از 9 سالگی روزه نگرفته مشکلی نداره، یا نماز نخونده مشکلی نداره.
خیلی ممنونم از توضیحات حضرت عالی. پس ما احکام خاص جوانان رو با حضور استاد وحیدپور بحث و بررسی میکنیم. پس از تبیین اهمیت این سن با استفاده از روایاتی که جناب آقای وحیدپور قرائت فرمودن، وارد موضوع سن تکلیف آقا پسرها و دختر خانم ها شدیم که مطالب بسیار دقیقی در پاسخ به سوال ها جناب استاد وحیدپور فرمودن، از جمله این که آنچه که ما شنیدیم و معروف هست و درست هم هست که دختر خانم ها بعد از 9 سالگی و آقا پسرها بعد از 15 سالگی به سن تکلیف برسن، این به این معنا نیست که قبل از این سن بلوغ اتفاق نمیفته. به ویژه در آقا پسرها با توضیحاتی که در این برنامه فرصت قبل گفتیم، ممکنه حتی 3 سال یا زودتر از آن قبل از سن تکلیف به بلوغ شرعی برسن. بنابراین اعمال واجبشون رو باید بهش توجه کنن و انجام بدن، و اگر از روی ندانستن مسئله این اعمال رو به جا نیاوردن، بعدن باید غذاشو به جا بیارن. این مطالب بود که جناب وحیدپور در این فرصت روش تاکید داشتن و براتون توضیح دادن. حاج آقا از حضورتون خیلی متشکرم.
اندم متشکرم.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت میکنم بشنوید. شک کردن در بطلان وضو در اثنای نماز چه حکمی دارد و نمازگزار در این صورت چه وظیفه‌ای به عهده دارد؟ این سوال یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای ما فرستاده، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال:
وظیفه خاصی نداره، یعنی در بین نماز شک میکنه وضوش باطل شده یا نه، یعنی وضو گرفته بوده، با وضو بوده، نماز رو شروع کرده، ولی الان شک میکنه وضو باطل شده نه. مثلا این حالتی پیش میاد، خیال میکنه مثلا وضوش باطل شده است، ولی مطمئن نباشد، نماز صحیح است، ادامه میده و وظیفه خاصی هم نداره و این نماز اعاده و قضا هم نداره.
الله الله.
با توجه به فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در موضوع بلاد کبیره، آیا مجازم در این مسئله خاص به حضرت آیت الله خامنه‌ای رجوع کنم و طبق نظر مبارک ایشان وظیفه شرعی‌ام را به جا بیاورم یا خیر؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ به این سوال:
طبق نظر حضرت آیت الله خامنه‌ای، بقاء بر میت ولو اعلمن باشه جائز، واجب نیست. شما ولو حضرت امام را رحمت الله علیه اعلمم بدانید، طبق نظر ایشون میتونید باقی بر امام باشید یا به خود ایشون رجوع کنید. در این مسئله خاص که مسئله بلاد کبیره سوال کردید، رجوع شما به حضرت آیت الله خامنه ای اشکال نداره و تقلید شما درست.
الله الله.
من مقلد آقای سیستانی هم، میگم اتاقی که توش شراب میخورن میشه از اونجا نماز خون؟
حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی:
اگر در محلی که میخواید نماز بخوانید نجاستی نباشد که سرایت کنه به لباس یا بدن خود نمازگزار، اشکالی نداره.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
لطفاً توضیح بدید در نماز جماعت اگر به یک فردی که از اهل سنت می باشد اقتدا کنیم نمازمان چه حکمی دارد؟ پاسخ این سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی از زبان حجت الاسلام و المسلمین ادیان نجات بشنوید.
نماز جماعت به امامت اهل سنت در مناطقی که برای حفظ وحدت بین مسلمان‌ها ضرورت داره اشکالی نداره و نماز صحیحه و اعاده اون نماز هم لازم نیست و اینها دستوراتیه که حضرات معصومین علیهم السلام برای حفظ وحدت در میان مسلمان‌ها به ما دادن و ما باید از دستورهای این بزرگواران اطاعت بکنیم و با عمل به این سفارشات حکیمانه اجازه عملی شدن توطئه‌های شوم دشمنان رو ندیم.
شنوندهی در سوالشون نوشتن برخی افراد حیوان سگ را نگهداری می‌کنند و توله آن را هم می‌فروشند. آیا این کار اشکال ندارد؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله شبری زنجانی را توضیح میدن.
خرید و فروش سگ غیر از سگ گله و نگهبان و صید و اینها و اون سگهایی که برای کارهای لازم اجتماع آموزش داده میشن، مثلا بخوان متوجه بشن شخص زنده‌ای اینجا هست یا نیست یا مسائل دیگه‌ای که آموزش میدن اون سگ‌ها رو، غیر از این دسته سگ‌ها معاملات سگ‌ها باطله. نگهداری سگ اگر باعث این بشه که لباس نمازگذار آلوده به اون بشه یا غذای او آلوده به اون بشه، احکام نجاست رعایت نکنه، احکام نماز رو رعایت نکنه، که خب اون به جهت عدم رعایت این مسائل اشکال پیدا میکنه. در غیر این صورت هم اگر کسی در خانهش سگ نگه داره، خب این کراهت شدیده داره و در روایات هستش که مانع از استجابت دعا میشه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
معمولاً پانسمان یا چسب زخم اطراف زخم را هم فرا می گیرد. در این صورت تکلیف شخص برای وضوء چیست؟ این سوال مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به این سوال.
البته حالا در عرف پزشکی هیچ وقت چسب رو رو خود زخم نمیذارن، اطرافش و وسطش، وسط چسب زخم و امثال این نوعا یک چیزی شبیه پانسمان است و خود چسب روی زخم قرار نمیگیره، ممکنه عفونت کنه و خطرناک. پس خود عرف پزشکی هم چسبی هم که قرار داده میشه اطراف زخم هست، اون مقدار که عرف پزشکی و پرستاری هست، حالا ممکنه بستگی به نوع زخم، اگه خیلی کوچیک باشه ممکنه تا یکی دو سانت سه سانت فاصله با این زخم کفایت میکنه، اگه چسب باشه وسطش هم پانسمان قرار میگیره. بله گاهی زخمها عمده تر هست، بزرگتر هست، اینجا ممکنه تا مثلا 10 سانت حتی فاصله از زخم باید چسب قرار بگیره تا اگه ترشحاتی زد این عفونت نکنه، به بیرون سرایت نکنه. در صورت اگر مقدار عرف پزشکی و پرستاری مقداری چسب هست دور بر زخم، این مانعی نداره همون وضوع جبیره‌ای بگیره یا آدم پارچه‌ای روش بندازه آرام روش بکشه، مانعی نداره و این مقدار نمیشه بگیم اینجا منتقل به تیمم میشه، همون وضوع کفایت میکنه، تیمم کرد هیچ مانعی نداره، ولی وضوع جبیره کفایت میکنه.
وظیفه همسر به تبعیت از شوهر در مورد تقلید چه حکمی دارد؟ فرزندان تکلیفشان در این باره چیست؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوالها فرمودند:
نخیر، پاسخ این است که هر کسی به وظیفه خودش عمل میکند.
عزیزان شنونده، از همراهی تو